بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فبحث ما در بررسی لوازم اقوال خب یه مقداری که بتونیم اقوال رو با هم مقایسه بکنیم و فرقهای اینها رو بدانیم. صدای بنده ضعیفه؟
بزرگ بعد سیستم بنده
فرماد این که میگوییم عمل شده به عمل به طبق اماره. خب دیروز نگفتیم که یعنی که بیایید و بر معد دای اماره احکام واقع رو بار کنید. پس این سببیت نیست. واقع نمی سازیم. اینطوری نیست. واقع نه. مستقل از معدای اماره است. اما شعار فرموده که اگر واقع رو می دانستی چه می کردی، بر معدای اماره احکام واقع رو بار کن، بدون اینکه اگر اماره با واقع مخالفت بکنه در واقع مصلحتی ایجاد میشه. اصلا با این این فرمایش ایشون که دیروز با هم دیگه گفتیم. مثالی هم زد دیگه، یعنی احکام وجوب واقعی رو عرض کنم که طبق وجوب واقعی عمل بکنه. اگر اماره اومده گفته که نماز جمعه واجبه، خب احکام وجوب نماز جمعه رو بار کنه. اول وقت چه کنه، آخر وقت چه کنه، که داره با همدیگه صحبتشو کردیم. اما در حالی که واقع نماز ظهر بوده، انکشاف که نماز ظهر رو باید میخونده، حالا ایشون نماز جمعه رو خونده. خب صحبتش ثم از اینجا بحث ماست. این استمر را حاضر حکم ظاهری اعن ترخیص بی ترک ظهر الى آخر وقت ها. فرمود این حکم ظاهری یعنی این که نماز جمعه بخونه و نماز ظهر نخونه. این که خب این فرماید، نه این که متن روایت زراره رو ما باید اینطوری فرض بکنیم، نه، متن روایت زراره وجوب جمعه است. اما خب لازمش اینه که ظهر طرف بتونه ترک بکنه. خب اشکال نداره، دوستان عنایت دارن، امارات مثبتاتشون هم حجته، هیچ بحثی دارش ما نداریم دیگه. نمیشه اینجا حالا پیچون که بررسی بکنیم آقا مثلا امارت گفت، اماره گفته طلب ظهر بکن یا نه. نه، همین که بگوید جمعه بخوان ما میفهمیم که طلب ظهر رو گفته. ان استمر فلان وجب کون الحکم الظاهری به کون ما فعله فی اول الوقت هو الواقع. لازمش این میاد که اون کاری که ایشون انجام داده اعتقام که در اول وقت، خب کون الحکم ظاهری به کون ما فعله فی اول وقت خب الواقع المستلزم لفوات الواقع علی المکلف مشتملن. باید که لازمش اینه که پس واقع رو فوت کرد. ایشون با همین حالت رفت تا اینکه زمانه ظهر گذشت. از لوازمش همینه دیگه که نماز ظهر رو بگذره. این وقتها به جمعه نمیخوره ها، به همین ظهر میخوره، ولی چون مراد صلات ظهر ضمیر مؤنث بود، ضمیر مؤنث شما رو به مشکل نندازه. خب آقا این رفت و نماز ظهر گرفت، گلابیای توی نماز ظهر هم رفت، تمام شد قضا شد. چون نماز ظهر قضا اگه مثلا دو تا گلابی داره، مسلم نماز ظهر ادا گلابی های بیشتری داره. خاطر همین هم از اون عداست این قضاست. خب نماز ظهر عدا مثلا 5 تا گلابی داشت، اون 5 تا گلابی الان اون 3 تا گلابی اضافه رفت، تموم شد تو نماز معدای اماره. خب این آفت رو به ایشون زده. خب این باید چه اتفاقی بیفته؟ این مشتمل است بر مسئله که ایو تدارک به ما فات العجلی و مسئله زهر. اونی که فات العجله که عبارت میشه از مسئله زهر که مثلا 3 تا گلابی اضافه است، این حکم ظاهریه باید یه مصلحتی داشته باشه که اونو جبران بکنه. خب الله یلزم تفویت الواجب الواقعی علی المکلف ما تمکن مدتیانه به تحصیل العلم ده. وقتی میتونست این 3 تا گلابی رو به دست بیاره اگر این جبران نشه قبیحش میاد، چون میتوانستی نماز جمعه واجب است رو برای او حجت قرار ندید، دل خودش واقع رو کش کنه به فهم زهره و بعد با زهر بیاد نمازش رو بخونه، اون ستار هم به دست بیاره. فعلم یستمره بل علم به وجوب زهر فی المستقبل. اما نه، اگر علم پیدا کرد که این اشتباه بود، در آینده زمان که جلو اومد فهمید اشتباه بوده، من اون این قسمتش مهمه. بعد حل وجوب العمل على طبق وجوب صلاة الجمعه واقعا، اون دلیلی که گفته بود فکر کن نماز جمعه واقع است و همه کارها تو با این مبنا جلو بیا، این باطل میشه. خب دلیل ماده گفته بود این خبر زراره، گفته بود که نماز جمعه واجب است، کار نداریم حال این واجب نیست، ولی دلیل اینو گفته بود. در لوح محفوظ نماز جمعه واجب نبود، اما دلیل گفته بود که در لوح محفوظ نماز جمعه واجب است، دلیل حرفش این بود. و این دلیل که انها وارد نشد، خب در این صورت چیکار بکنم؟ بطل وجوب العمل على طبق وجوب صلاة الجمعه واقعا، این که بیاد طوری عمل بکنه که اگر نماز جمعه واقعا اونطوری بود عمل میکرد، این باطل شد. خب اگر نماز جمعه واقعا اونطوری بود که این عمل کرده بود چی میشد؟ این میشد که چون واجب رو خونده تکلیف ازش ساقط شد. واجب یه دونه، ایشون که اول وقت جمعه رو خونده پس تکلیف ازش ساقط شد. خب این بطله، این نیست. خب پس تکلیف ازش ساقط نشده، این در میاد. و وجب العمل على طبق عدم وجوبه فی نفس الامر، باید بنا رو بر عدم وجوب نماز جمعه در اول نفس الامر بذاره که لازمش این میشه که معتیون بهش با مأمورون بهش مناسبت نداره. خب جایی که معتیون به با مأمورون به مناسبت نداشته باشه، معتیون به ساقط کننده مأمورون به نمیشه. عدم وجوب هیتی نفس الامر من اول الامر، اول الامر یعنی خودم چه اشتباه بودنش، لان المفروض عدم حدوث الوجوب نفس الامری، چون فرض ما اینه که نفس الامری این واجب نشده. فرق من با معتزله اینه، معتزله میگن اون واقعا واجب شد، معدای اماره نماز جمعه واجب شد، چیزی که این حرف معتزله است. بنابر مسئله سلوکیه نماز جمعه هیچ وقت واقعا واجب نشد. ببخشید اینجا خیلی گرم بود، درو باید باز بکردم، عذرخواهی. و انما عمل على طبقه ما دامت امارة الوجوب قائما، بر مبنای وجوب واقعی نماز جمعه عمل کرده بود مادامی که اشتباه خبر زراره احراز نشده بود. حالا که اشتباه خبر زراره ثابت شد، ایشون دیگه طبق وجوب واقعی نماز جمعه عمل نمی کنه. اون موقعی هم که عمل کرد، دوستان نایت دارن، اول وقت هم که عمل کرد بنا رو بر وجوب واقعی نماز جمعه گذاشته بود، نه اینکه نماز جمعه واجب واقعی شده بود. بنابر قاعده تصویب، حتی تصویب معتزله، نماز جمعه واجب واقعی می شود با قیام اماره، اما بنابر نظر مصلحت سلوکیه نماز جمعه واقعی نمی شود. سوالی هست؟
استاد ببخشید سوال داشتیم، اینکه توی مصلحت سلوکیه میفرمایید اینا میگفتن که واقعی نیست، اینجوری نبود که قبلا میگفتن واقعا الان حکم همینه؟
بنابر مصلحت سلوکیه کجا شیخ گفت حکم همینه؟ گفت بنابر گذار بعد این که حکم همینه. شما عبارتی که میگید و بیارید نشون بدید شیخ کجا چنین چیزی گفته؟ چنین چیزی تو متن نیست، درسته؟
استاد اینجا بودیم گفتم ول التزام بهی فی مقام العمل الا انه هو الواقع و ترتیب الاثار.
آفرین، میگم التزام به این بگذار که این واقعه. التزام یعنی فکر کن، بنا رو بر این بگذار که واقعه، اون داری رو عمل کن، اما این که واقعه اینو نگفتی.
استاد یعنی اینجا بله، بعد یه سوالی که ادامهش بودی الان معتزله مثلا تا الان اماره اینو میگفت که نماز جمعه واجبه، بعد از یک سال متوجه شدن که اون اماره اشتباه بوده، یه اماره دیگه اومدش، اینجا الان اون چیزی که اصل میشه برای اینا اماره دومیه دیگه، درسته؟
حالا جلوتر میرسیم، اون که اماره دوم اصل میشه بحثی نیست، اما نسبت به اماره اول جلوتر میرسیم. اقتضاء سببیت چه مال معتزله چه مال اشاعره پس چیزه؟ اجزائه. بحث اجزا میرسیم، اقتضاء سببیت اجزاء پایین تر الان چند سطر میگه. فاذا فقدت بانکشاف وجوب الظهر و عدم وجوب الجمعه، و حالا که این اماره مفقود شد، چرا؟ چون فهمیدیم که ظهر واجب شده، واجب بوده و جمعه واجب نبوده از اول، دقت کنید نبوده. انکشاف اینا اون نقطه های فارقه مصلحت سلوکیه با تصویب معتزلیه بنابر نظر شیخ. خب این کلمه های انکشاف اینا از این جهت استفاده میشه. وجب هینه ازن ترتیب و ماه و کبرا لحاظ المعلوم، فرماید باید بیاید و لوازم این دومی رو که الان براش منکشف شده اونها رو بار بکنه. خب یعنی الان که فهمید نماز جمعه واجب نبوده، پس باید پشت بیاد نماز ظهر رو بخونه. از اون که تعبیر کبرای تعبیر کم و بیش اصلاً که غلط اندازه، منظور ترتیب و ماه و کبرا لحاظ المعلوم کبرای معلوم بیاد بار بکنه، ظاهرش این که حالا که فهمید ماجرا چیه، واقعیت چیه، طبق اون باید پشت سرش بیاد عمل بکنه. حالا من فعلا بیشتر از این برای کلمه کبرا لحاظ المعلوم این لفظ شیخ بیشتر از این به ذهنم نمیرسه. عرض کنم که چرا ایشون اینطوری گفته؟ بله لفظ بهتر بله هم خوبه، ولی اگر لوازم مثلا میگفت شاید راحت تر. خب این معلوم جدید هر چیزی که هست باید طبقش بار بکنه. خب چکار بکنه؟ اعنی وجوب بل اتیان به زهر باشه نماز زهر رو بخونه. و نقض آثار وجوب صلات الجمعه، آثار وجوب صلات الجمعه رو بگذاره کنار. الا ما فات منها، مگر اون مواردی که دیگه نمیشه کاریش کرد. آثار دو جورن، برخی از آثار پشت سرش نمیشه کاری کرد، اما برخی از آثار پشت سرش میشه کاری کرد. اینا خب مواردش مختلفه. حالا دوستان تو بحث اجزا اینها رو دیدن، نمونه های مختلفش رو دیدن. عرض کنم که مثال بزنیم، عقدی رو اینا، عقد نکاح رو فارسی انشاء کردن، چون اماره بر صحت عقد فارسی داشتن. خب یه عمر با هم دیگه زندگی کردن، بعد یه عمر فهمیدن که نه خیر، اون اماره اشتباه بوده و ادله میگوید که باید نکاح به عربی باشه. اینجا یک سری آثار قابل تدارکه، یک سری آثار قابل تدارک نیست. عرضم که مسئله ثبوت مهر، مسئله حلیت و طیب مولد بچه هایی که داشتن تا الان، خب اینا رفت دیگه، اینا همینه که هست. بچه ها خب طیب مولد یا دارن یا ندارن، که البته دارن، اینو نمیشه کارش کرد. اما نسبت به آثار بعدی، رتی بعدی، خب نسبت به این نمیشه کارش کرد، اینا متفاوتن. نمازش هم حاکزا، عرض کنم که این بند خدا الان نماز ظهر رو میخواد بخونه. خب نماز ظهر میتونه بخونه، وقت داره، خب نماز ظهر رو همیشه میخونه. اما آیا فضیلت اول وقت نماز ظهر رو میشه کارش کرد؟ نه دیگه، این رفت. فضیلت اول وقت نماز ظهر رفت، این دیگه نمیشه کارش کرد. خب مانند اینها. خب اون مواردی که فوت شد که فوت شد، بقیه آثار رو باید بیاد تحصیل بکنه. فقط تقدم ان مفسدت فواتهی متدارکتان بالحکم الظاهری المتحقق فی زمان الفوت. فرمود آقا اون مفسدت هایی که فوت شده یا اون مفسده هایی که پیش آمده، اینا رو چیکار بکنیم؟ میگه اینا تدارک میشن با اون حکم ظاهری که در زمان فوت بود. حکم ظاهری یعنی وجوب نماز جمعه ای که در زمان فوت بود، یعنی قبل از قیام اماره معتبر جدید. فلا فرزن العلم بعد خروج وقت ظهر فقط تقدم ان حکم الشارع بالعمل بمعدل اماره اللازم من ترخیص ترک ظهر الجزء الاخیر لابد ان یکون لمصلحت یتدارک بها مفسدت ترک ظهر. خب که بحثا روشنه دیگه، ای داره تکرار میشه. حالا فرض کنیم ما اصلا اماره جدیدی نیومده که بفهمیم اماره قبلی بی اعتبار این اماره جدید معتبره. اصلا ما علم پیدا کردیم، لفرض در علم اصلا یقین پیدا کرد، واقع رو دیدیم. خب اما که دیدیم بعد از اینکه وقت ظهر گذشته، خب حکم شارع به عمل و معدای اماره که لازمش این بود که ایشون میتواند نماز ظهر رو نخونه تا جزء اخیر. یه بار اینه که وسط وقت علم پیدا کرد، خب وسط وقت علم پیدا کرد، خب باید وظیفه‌ش اداءً ظهر رو بخونه، این روشن، خب میشه اداءً ظهر رو میخونه. اما الان ایشون بعد خروج وقت علم پیدا کرد تا اماره جمعه اشتباه بوده، خب میفرماد ایشون نماز ظهر هیچ وقت براش واجب نشد که بگیم الان فوت شده باشه قضاشو بکنه. خب این یه احتمالیه. ثم ان قلنا ان القضا فرع صدق الفوت. بگیم آقا قضا فرع اینه که نماز فوت شده صدق بکنه، بگه نمازش فوت شد. خب المتوقف على فوت الواجب من حيث ان فيه مصلحه. خب میفرماد که فوت کی صدق میکنه؟ زمانی که یک واجبی که دارای مصلحته او از دست شخص بره. وظیفش بود پشت نماز ظهر بخونه، نماز ظهر رو نخون تا غروب آفتاب. اینجا میگن نماز ظهر فوت شد. اما برای این شخصی که اشتباه بودن اماره جمعه رو بعد فهمیده، برای ایشون نماز ظهر هیچ وقت فوت نشده، چون اصلا نیامده که فوت بشه. پس در این شبت قضاء نماز ظهرش هم واجب نیست. لم یجب قضاء ظهر فی ما نحنفی. چرا؟ تو این حالت لان الواجب و این ترک، درسته واجب واقعی ترک شده، اینه ما میدونیم، الا ان مصلحته متدارکه، اما مصلحت فوتش تدارک شده. اون گلابی هایی که از دست رفت اب نداره، 5 تا گلابی از دست رفت، خداوند متعال اون 5 تا رو یا بیشترش رو اومده و یک گلابی های دیگه در مصلحت سلوک به اماره و اماره جبران کرده، این اشکالی نداره. حالا یسلوق علی هذا ترک الفوت، به این ترک فوت نمیگن، چون نماز ظهر هیچ وقت نیامد که بگین از دست رفت. و این قلنا انه متفرد آن علا مجرد ترک الواجب، اما اگر گفتیم نه خیر، موضوع حکم قضا عنوان فوت نیست، موضوع حکم قضا ترک. اگر اینو بگیم بله ترک هست، شما نماز ظهر رو نخونده، ایشون واجب واقعی رو نخونده، این تعبیر صرف میکنه، خب موضوع بیاد حکمم میاد. وجب هنا فرض العلم به ترک صلات ظهر وجوب ها علیه واقعا، حالا که فرض دانسته اماره جمعه اشتباه بوده و فهمیده علم پیدا کرده که اماره ظهر واجبه، پس تمام شد دیگه، ایشون عنوان هر قضا رو بله داره، باید قضا داخل بعد. این روشن هم بحثایی هم که پیچیدگی نداره. الا ان یقال ان
الرجل
یلتزم به المقام، بفرمایید.
استاد شرمدون انه رو میشه یه بار دیگه بفرمایید؟ اسخای میکنم.
انه متفرع علی مجرد ترک الواجب.
بله بله.
انه هو میخوره به قضا. وجوب قضا متفرع بر عنوان ترک واجبه. همین که ترک واجب کرده حکم میاد. ایشون ترک واجب کرده یا نکرده؟ ترک واجب کرده. خب همین موضوع قضاست. هر کسی که واجب رو به جا نیاره باید قضا بکنه. خب ایشون همین کار رو کرده. مصلحت فوت شده، جو مصلحت فوت شده جبران شده کفایت نمی کنه. جبران شده. ولی این وقت خب ایشون 10 تا الان گلابی پیدا میکنه بکنه. یه 5 تا گلابی اضافه. 5 تا گلابی اضافه اشکال نداره، کم نباشه زیادش اشکال نداره. گلابی بهش هر چی بخوری مشکل ایجاد نمی کنم، پس بذار این 5 اضافه بکنم. وجب هنا لفرض العلم به ترک صلات ظهر، چون میدونه نماز ظهر رو نخونده، در حالی که یه انکشف که تکلیفش نماز ظهر بوده. یه عمر ایشون جمعه خون، الان منکشف شد که وظیفه ظهر بوده. این یه عمر هر چی ظهر نخونده باید همه رو بیاد قضا بکنه. حله؟
خدا خیرتون میده، تشکر.
الا ان یقال ان غایت ما یلتزم به المقام هی المصلحه فی معذوریت الجاهل مع تمکنه من العلم ولو کانت لتسهیل الامر علی المکلفین ولا ینافی ذلك صدق الفاظ. اگه کسی اینطوری بگوید، بگه آقا جان شما حالا اصرار داری به اینکه بگی عنوان فوت صدق میکنه، آقا ما نحنفی عنوان فوت صدق میکنم، غایت اون چیزی که ما ملتزم میشیم در مقام یعنی در فرض تبدل اماره، انکشاف خطای اماره قبلی و علم به خطای اماره قبلی بعد الوقت، بعد الوقت به این ملتزم میشیم. این مصلحت در معذوریت جاهله، در فرضی که تمکن من علم داشته. آقا شعر مقدس گفته اگر کسی متمکن از علمه میتواند به اماره عمل بکنه، والا به خاطر تسهیل هم برای مکلفین، بخواد مکلفین کارشون آسون باشه. خب فقط برای همین بوده. خب مصلحتش در معذوریت جاهله، خبری از گلابی نیست. نگید آقا جان من که گلابیام جمعه، من 5 تا گلابیمو گرفتم. چرا؟ چون تا آخر وقت معلوم که نشد، بعد از خروج وقت معلوم شد. تا آخر وقت که معلوم نشد منم جمعه رو خوندم، 5 تا گلابی گرفتم. شیخ میگه هیچ گلابی از گلابیای آخرت شما نگرفت. گلابی آخرت پریده. خب چون گلابی آخرت پریده، عرض که صدق و فوت بکند یا نکند، مسئله اینه که حتما مسئله واقع رو شما از دست دارید، فوت صدق میکنه. ببخشید اینطوری بگم. فوت واقع قطعا صدق میکنه. شما گلابی های بهش الان نداری، فقط معذور بودی، در نتیجه باید پاشی حتما نمازت رو بخونی. ولو اینکه وقت رد شده، ولو اینکه وقت رد شده و شما هم قائل باشید به اینی که باید عنوان فوت صدق بکنه، صرف ترک کفایت نمی کنه، باید عنوان فوت صدق بکنه. شیخ میگه عنوان فوت صدق میکنه. خب عنوان فوت چطور صدق میکنه؟ فرمود گلابی هایی که من که تأمینه به خاطر اون خبری که عمل کردم طبقش. فرمود مصلحت عمل به اماره، مصلحت سلوک اماره، اون گلابی سازی های آخرتی جایگزین نیست. مصلحتش یه مصلحت دنیاییه، اما اشکال نداشت شعار مقدس به خاطر این مصلحت دنیایی بیاید و از اون گلابی های بهشتی که فوت میشه چشم پوشی کنن. شعاره بگه پنج گلابی بهشت از دست رفت، رفت فدای سرت، به جاش در دنیا راحت زندگی کردی. همین راحت زندگی کردنتون در دنیا برای من شعاره مهم. از هزار تا اماره‌ای که پیش شما هست، یه از این هزار تا مثلا ده تاش اشتباهی در میاد، کلش رو هم بذاری مثلا 30-40 تا گلابی آخرتی از دستتون میره. عوضش تو دنیا راحت زندگی میکنی. همین کفایت میکنه برای اینکه حجیت دادن شعاره به اون هزار تا اماره قبیح نباشه. اما در این حال اون ده تا اماره‌ای که اشتباه کردند، اون مصلحتی که اومد و جبران کرد و شعاره به خاطر اون اجازه عمل کردن داد، اون مصلحت دنیایی بوده. چی بوده؟ آقا مثلا زندگی آسان، رجوع کردن به امام سخت دیگه. هی بخوان برن سراغ امام، بگن ما متمکن از علم هستیم، همه برن سراغ امام، کلی باید تو نوبت بایستن، شلوغ میشه، هوای گرم مدینه، راه‌های طولانی، خب چقدر درد سر داره. شاید گفت آقا این ده تا از دست رفت، از مثلا ده تا اماره اشتباه بود، یه 30-40 تا گلابی آخرتی از دست رفت ارزش داره، به جاش در دنیا راحت زندگی میکنه. اگر ما این رو پذیرفتیم، میگیم آقا جان حالا که علم پیدا کردم بعد از وقت کن اماره اشتباه بوده، پس عنوان فوت احراز میکنم و میرم عرضم که نمازم حتما میخوانم. شما میگید معیار اگر عنوان فوت باشه، اول گفتید فوت صدق نمیکنه چون مصلحت ها جبران شدن. الان نه، معلوم میشه که مصلحت ها جبران نشدن، نه مصلحت آخرتی، مصلحت های آخرتی جبران نشدن، یه مصلحت دنیایی بوده، او ما جبران کرده حکم جعل بشه. خب همین، لذا به خاطر اون پنج تا گلابی آخرتی، حالا که آخر خارج وقت علم پیدا کردم و اینکه باید ظهر میخوندم، باید برم ظهر رو بخونم. ففهم، این ففهم یه دنیا حرف دارم. این ففهم میگوید که شیخ انصاری 200 سال از علمای دیگه عقلا جلوتر. این ففهم میگوید که شیخ انصاری خیلی مخ بوده. این ففهم میگوید که آقا اون حرفی که استاد هم بحثی بنده گفته بی خود نگفتم، یه هم بحثی خوبی داشتم از استادش نقل میکرد، میگفت ای کاش من فرصت داشتم اثبات میکردم که بعد از شیخ اعظم کسی حرف جدیدی نیاورده، هر کی بعد شیخ چیزی گفته لابلای حرفای شیخ هست، فقط شیخ مثلا برجسته نکرده بوده یا لابلای حرفاش گفته قایم کرده یک سری حرفای خودش رو. خب شیخ رضوان الله اینطوریه، پیچیده است. دیگران اومدن یه دونه انقلت شیخ رو گرفتن، یه حرف ظریف و پیچیده و مخفی شیخ رو گرفتن، پرورانیدن، شده نظریه ایشون، آقا نظریه میرزا، نظریه آقای خویی، نظریه امام، نظریه شهید صد. اما ریشه شو بگردی میبینی تو حرفای شیخ هست. این استاد رفیق ما گفته بود، من نمیگم حتما درسته ها، ولی اگر حتما هم درست نباشه احتمال درست بودنش خیلی بالاست. انصافا ما هم تجربه نشون داد که خیلی از حرفایی که از دیگران شنیدیم
بعد دیدیم لابلای حرفای شیخ انصافا هست، الهی نور به قبلش بباره، رضوان الله علیه. مرحوم مظفر رحمت الله علیه اگه یادتون باشه، حالا نمیدونم خودشون اینو گفتن یه احتمال داره تبعیت کردن از مرحوم اصفهانی، چون مرحوم مظفر خیلی تابع مرحوم اصفهانی، مرحوم اصفهانی یا مرحوم مظفر، حالا اقلا مرحوم مظفر. یادتون هست ما خوندی ایشون اینطوری میگفت، میگفت آقا جان تدارک مصلحت شده ولی حرف ابن ببه وارد نیست، در فرض انفتاح باب علم شما میتوانید به همین روایات عمل بکنید. چرا؟ ایشون میگفت مصلحتی که جبران شده تسهیل علل عباده، یادتون هست؟ حالا من الان اصول فقه دم دستم نیست، نمیخوام تو نحسابه گردن پیدا کنم، ولی خود رفقا علل قادم به حسابات دیده باشن. حالا برخی از دوستان حاضر در جلسه با ما خوندن، یادم الموجز رو با ما میخوندن چند سال قبل، ما اون موقع با این عزیزان این حرفای مرحوم مظفر هم مطرح کردیم، پژوهش محور میخوندیم الموجز، این حرفا واسه این برخی از دوستان حاضر در جلسه گفته شد. مرحوم مظفر میفرماد آها باید مصلحت جبران بشه تا تفویض مصلحت بر حکیم قبیح نباشه. آقا جبرانش که حتما لازم نیست بگیم مثلا سیب بهشتی رفت به جاش مثلا انار بهشتی اومد جبران شد، نه، خود تسهیل علال عباد یه جبران. اینجاش یعنی که صرف هم آقا اینطوری نگاه بکنی دیگه اصلا شما چه نیازی داری شیخ رحمت الله علیه بیای مسئله سلوکی رو قائل بشی؟ اصلا مسئله سلوکی میره کنار، نیازی نیست به مسئله سلوکیه. یعنی این زیر پی خیلی حرف را زدنه، مصلحت سلوکیه ما اینطوری میفهمیدیم به این مصلحت سلوکیه شد که بخواهد سلوک اماره و عمل طبق اماره یه مصلحت اخروی جایگزین بیاره، مثلا اینطوری میفهمیدیم. اگر قرار باشه یه مصلحت دنیوی جایگزین بیاد، خب مسائل حل دیگه تمام شد، اشکالی پیش نمیاد. حالا من نمیدونم واقعا فهم تو دل شیخ چی بوده، دل شیخ چی بوده، چون حالا اینا بعد از اینه که ما گفتیم یعنی شیخ میخواد از مسئله سلوکی عدول کنه، این با بقیه حرفای شیخ جور در نمیاد. شیخ ظاهرا از مسئله سلوکی عدول نکرده، مسئله سلوکی رو پذیرفته شیخ، اینی که به نظر میرسه اینه. حالا شاید فهم فقط اشاره به صرف دقت باشه، ولی ما خودمون خواستیم یه تذکری به عزیزان بدیم، اونم اینه که این حرف آخر شعر میتواند مسئله سلوکیه رو کلن به هم بزنه. ما بگیم مسئله سلوکیه جبران مسئله فائته است در آخرت، خب عرضونم که پس این تصویر علال عباد اگر مطرح بشه در دنیا جبران میشه، همین برای که قبح از بین بره کفایت میکنه، شما با طریقیت مسئلتون حل میشه دیگه، به سلوک نیاز ندارید. شما اگر تسهیل علل عباد رو گفتی، طریقیت مسئله شما رو حل میکنه، شما میتونید با مبنای طریقیت همه کارها تعبد به امر رو بچینید بیایید بالا، طریقیت رو بکنید ریل و همه مباحث امارات رو با این طریقیت یکی یکی حل بکنید. همین کاری که مشهور کردن که قائل به طریقیتن نمثل شیخ علامه در عده قائل باشم به عرض کنم که سببیت، نمثل شیخ انصاری قائل باشم به سلوک، نه با همون طریقیت هیچ اشکالی پیش نمی. حالا ففهم چرا من میگم کاری ندارم، ففهم شیخ شاید صرف اشاره به دقت بوده تا این دلشا، شاید هم اینطوری بخواد بگوید. حالا مثلا بگیم برعکس، شیخ از این برد بخواد بگه، بگه ای مظفری که چند سال بعد از من میخوایی بگویی، 100 سال بعد از من میخوایی بگویی که مصلحت فائته را با تسهیل علل عباد جبران میکنم، تسهیل علل عباد چون یک مصلحت دنیویه صلاحیت جبران آخرت رو نداره. شاید هم شیخ ففهم داره میگه که مرحوم مظفر رحمت الله علیه وقتی میخواد بعدن یه چیزی بگه شیخ صدت کرده باشه، اینم یه احتمال. خب ما علم غیب نداریم. حالا پری روز ما یه بحثی با یکی از دوستان داشتیم که بنابر مبانی مرحوم علامه خب خیلی حرف عوض میشه، حرف از ریشه عوض میشه، اما الان جاش اینجا نیست اونو بخوام بگم، خیلی دیگه زوده، اون حالا خیلی تون میشه تا اونو یه روزی با رفقا مطرح بکنیم. این تا اینجای بحث، اگه سوالی هست بفرمایید، وگرنه بریم بحث بعد. ظاهرن سوالی خب بحث بعدی که بحث اجزا مربوط میشه، دوستان عنایت دارن لازمه یه بحث طریقیت عدم اجزا تو مظفرم یادتون هست این بحث گفته میشه، کسی با نگاه طریقیت جلو بره هی باید قائل بشه به عدم اجزا، لازمه یه سببیت اجزا، خب چون یه تکلیف جدید میخواد ثابت بشه، اعاده یا قضای جدید میخواد ثابت بشه، خب چرا باید اثبات بشه؟ ایشون مصلحت رو جبران کرده به دست آورده، چرا باید دوباره بیاد یه بار دیگه اون کار رو بکنه؟ بنابرای قول به سببیه. شیخ رحمت الله علیه با توجه به این نکته حالا میخواد در مورد سلوک هم مطالبی رو بگن. یکی از نقطه قوت های شیخ که میخواهد بفرماید مصلحت سلوکیه من با تصویب معتزلی فرق داره، دیگه ببین تصویب معتزلی اقتضاء اجزا داره، اما مصلحت سلوکی من اقتضاء اجزا نداره. پس معلوم میشه مصلحت سلوکی من با اون حرف معتزله یکی نیست. ثم ان هذا كله على ما اخترنا من عدم اقتضاء الامر الظاهري للاجزاء واضحان. فرمود اون مبنایی که ما تو بحث اجزا داشتیم که عبارت بود از عدم اجزا، امر ظاهری اقتضاء اجزا نداره، امر ظاهری که یعنی منکشف شده خطأش، یعنی اقتضاء الامر الظاهری منکشف خطأه، خب این اقتضاء اجزا نداره. از اون بحثی که ما در بحث اجزا داریم که علال قاعده تو مطارح گفتن تو رسائل بحث اجزا نیست، این شاید مال کتاب های دیگه شیخه، البته خب مطارح نمیدونم زمانی که رسائل شیخ مینوشته، حالا مطارح شاید بعدا تدریس کرده، نمیدونم کجا ایشون گفته علام اخترنا، آیا یه جایی قبل از نوشتن رسائل اینو بحث کرده یا نه، ولی حالا اگرم بحث نکرده من خودم اشاره میکنم دیگه. من شیخ رحمت الله علیه نظرشون به عدم اجزا هست، تمام این عدم اجزا با این مسئل سلوکی ای که من برای بافیدم اومدم بالا کاملا سازگاره، اما علال قابل به اقتضائه له فقد یشکل الفرق بینه و بین القابل به تصدیق. اما اگر میگفتیم که امر ظاهری اقتضاء اجزا داره، در این صورت مصلحت سلوکی با تصویب خیلی به هم قاطی میشد. مخالفین من که میگویند مصلحت سلوکیه همون تصویب معتزله است، فقط رنگش کردی شیخ، اسمش عوض کردی، تابلوش عوض کردی، مخالفین من زبونشون دراز میشد. اما الان نه، مخالفی نمیتونن با اشکال بکنن. نظر شیخ اینه، نظر شیخ اینه که مصلحت سلوکیش با تصویب معتزلی دوتا اینطوری قائل. چه بگی؟ و ظاهر شیخنا فی تمهید القواعد استلزام القول به تخته عدم اجزا. من تخته کمان مذهب شیعه است. ظاهر فرمایش شهید ثانی در تمهید القواعد اینه که شیعیان که قائل به تخته هستن باید حکم اولیشون همیشه تو بحث اجزا عدم اجزا باشه، که اینم هست اتفاقا. دوستان یادشون هست مرحوم مظفرم میدیدید، تو کفایه هم بعدم میبینید. شیعیان و مخطئه که حالا ما یکی هن، اینها زیر بار اجزا نمیرن مگر اینکه دلیل خاصی یه جایی بیاد. مادامی که دلیل خاص موردی نیاد، اصل اولی و عدم اجزا میدونن، میگن اگر اشتباه بودن یک اماره منکشف شد باید اونو بذاره کنار، طبق اماره جدید عمل بکنه، اون اماره قبلی هیچ و مجزی نیست چون مصلحت نداره. چرا تخته منطقه اینه که مسند نداره دیگه، پس مجزی نیست. قال قدس سره، ایشون حالا اینطوری گفته شاید ثانی، من فروع مسئله تحصیل و تخته لزوم الاعاده للصلاه بظن قبلت و عدمه. اینه که اگر کسی با گمان به اینکه قبله سمتیه نماز بخوند، بنابر قول به تصویب اعاده لازم نیست، بنابر قول به تخته اعاده لازم است. اینجا لف و نشت مشوشه. لزوم الاعاده لازمه تخته است، عدم و لزوم الاعاده لازمه تصویبه. عنایت دارید آقا؟ این از ادامه های اون بحث. شیخ هم هنجه بخواد این نتیجه رو بگیره که بنابر مصلحت سلوکیه، چون شما به عدم اجزا میرسید، به لزوم اعاده میرسید، پس معلومش که مصلحت سلوکیه با مبنای تخته که مبنای شیعه است سازگاری داره. مصلحت سلوکیه به خلاف اشکالی که بعد شیخ بهش کردن شبیه تصویب معتزله نیست، بلکه شبیه تخته شیعیانه. و این کانفی تمثیلهی لذالک بلی موضوعات محل نظر. شیخ میفرماد من این بار که شهید سندی که نقل کردم فقط اصل این قسمت برای من محل بحث بود که بگویم لازمه تخته عدم اعاده است. این برای من مهم بود که ناخب گفتم مسئله سلوکی هم عدم اعاده است، بخش عدم اجزای اطمام عدم اجزای پس با نظر شیعه ساز کرد. شیخ انصاری میفرماد اصل مطلب شهید ثانی برای ما مهم بود که گفت، اما در مثالی که ایشون داده اشکال داره. چرا؟ چون ایشون مثالی که زده به موضوعات زده، یعنی کسی اماره ای داشت قبله این سمت خوند، بعدا معلوم شد که این اماره اشتباه گفته بوده، قبله اون سمت نبوده. ظاهرن چه شیعیان چه سنیان مصوبه و مخطئه هر دو گروه در موضوعات غالب تخته هست، یعنی هیچ کس در موضوعات غالب حکم نیست. در موضوعات همه معتقدن به اینکه خطا میره، ثواب لزوما نمیره. چرا؟ چون گفتن بحث تکوینیه. حالا ریشه‌شان به این برمیگرده، میگن در احکام ما میتوانیم چون دست شارع خودش حکمشو عوض کنه. سنیا بله خصوص طبق نظر اشاعره که خیلی آسونه، حالا معتقدم به اینکه خدای تکون برمیداره و لوح محفوظ رو عوض میکنه چیز دیگه نمیسته. اما تکوینیات به ما و شاره دیگه دست شاره نیست. تکوینیات کعبه این سمته، حالا چون مثلا زراره اومد گفت کعبه مثلا فلان سمته، خدا دیگه نمیاد کعبه رو جابجا بکنه. آقا کعبه همینه، کره زمین هم همینه، فیزیک همینه، طبق قواعد فیزیک من که این سمت ایستادم، کعبه هم که مثلا تو همون جای خودش تو حجاز، من رو به اون نایستادم، همون شد رفت بیکارش دیگه. شاره پاک کنه برداره چی رو عوض بکنه؟ چون زوره رو اومد اشتباهی منو پیچون به سمت دیگه، شاره که دیگه نمیاد کعبه رو جابجا بکنه. اینطور بود باید به تعداد اشتباهاتی که زراره و امثال زراره دارن میکنن تو اخبار به جای کعبه، خدا هی باید کعبه رو جا به جا بکن، کعبه باید هی تو عالم بچرخه، یه لحظه بره تو حجاز، یه لحظه بره نم تو آلمان، یه لحظه باید بره تو استرالیا. چرا؟ چون آقای فلانی به خاطر اماره بهمان اشتباهی سمت استرالیا ایستاده، خدا زود باید کعبه رو ببره اینجا تا نماز ایشون درست بر بیاد. خب اینا سنی ها اینو نمیگن، تو تکوینیات این بحث مطرح نیست. این بحث فقط در احکام مطرحه، چون احکام دست خودش تو لوح محفوظ، تا زرار اشتباه کرد زود خدا پاکش میکنه یه چی دیگه میمیسه به جاش. لذا مثال موضوعات مثال خوبی نیست و به این معنی. لذا شیخان این محل نظر. حالا چرا قاطعانه نگفت اشکال داره؟ عرض کنم که برخی گفتن که ما می توانیم در موضوعات تصویب رو تصور بکنیم. سنیا اینا نمیگن، سنیا که مصوبن تو احکام مصوبن، تو موضوعات اونا ظاهرا مخطئن مثل ما، بحثی نداره. ولی میشد فرض کرد که کسی پیدا بشه در موضوعات هم قالب تصویب باشه. میشه اینو فرض کرد بدون اینکه اون اشکال تکوینی پیش بیاد. این هر یکی از شروع گفته، من بهش اشاره میکنم، باید روش بیشتر فکر کنم، خودم روش فکر زیادی نکردم، فقط دارم تعریف میکنم که عزیزانم روش فکر کنن، ذهنشون انشاءالله درگیر بشه. خب وقتم گذاشت، عذر میخوام، من سریع اینو بگم. اونم اینه که برخی ها گفتن آقا چاره نمیاد کعبه رو جابجا بکنه در موضوعات، اما چاره میآید با توجه به اشتباه زراره کعبه رو جای خودش نگه میداره، اما احکام کعبه رو بر استرالیا بار میکنه. شاره میگوید حالا که زراره اشتباه کرد، منم به زراره حجت داده بودم، گفته بودم زراره در موضوعات حرفش حجته. مثلا فرضاً فرض میکنیم که آقا قبله با یک نفر ثابت میشه، یه دوتایی با هم اشتباه کردن، زراره و ابو بسی دو نفری گفتن آقا استرالیا قبله است، یه سمت رو نشون دادن گفتن آقا قبله این سمته، منم خوندم نگو اون سمت استرالیا بود، اشتباه کرد زراره، ابو مسلم ابو بسی بیانه است دیگه. شاره به بیانه در بحث قبله حجیت داده. بیانه وقتی در بحث قبله اشتباه کرد، یه سمت رو گفت آقا کعبه این باره، ما خوندیم بعد فهمیدیم اشتباه بوده، اینجا استرالیا بوده. شاره میآید میشه فرض کرد که شاره بیاید همه احکام کعبه رو به استرالیا بده و هرچی گلابی نماز به کعبه داره اینا رو در نماز به استرالیا هم به ما بده، بشه تصویب در موضوعات. اینو میتونیم فرض بکنیم، یعنی فرضش مانعی نداره، اما قائل نداره، سنیان هم بهش قائل نیستن، هیچ کس بهش قائل نیست. خب اینو باید بهش مقدار بیشتر فکر. وقت گذشت، عذرخواهی میکنم، با التماس دعا.
خسته